آن صفت از صفات خدا که در جامعه انسانی معمولاً قربانی می شود به دلیل ناخودآگاهی و ناخودآگاهی صفت عدالت است. پس شما عزیز من، برادر جوان من، بگو من با ظلم مخالفم، نگو با قدرت مخالفم. اگه قدرت نداشته باشی که نمیتونی حتی حرف بزنی، تو خودت هم قدرت داری، به همین اندازه که قدرت داری خوبه که تونستی نشستی اینجا چای تو خوردی حرف تو زدی. اینا همش قدرت میخواد، بدون قدرت که اصلا نمیشه زندگی کرد. آن کسانی که میخواهند کودتاهای 28 مرداد را بر کشورها تحمیل کنن میگن قدرت بده. تو هم باور میکنی قدرت بده؟ قدرت خوبه. پس چه چیزی بده؟ ظلم بده. هر جا که ظلم دیدی با ظلم بستیز، اما نگو قدرت بده، اشتباهه. تو باید سعی کنی که یک کشوری داشته باشی قدرتمند، دانشمند، عادل،
درست،
حقوق همه رعایت بشه. حتی یک کسی که مثلا اقلیت مسیحی، اقلیت زرتشتی، هر اقلیتی که هست، یا از نظر اندیشه سیاسی در اقلیته، اکثریت مردم یه جور فکر میکنن، اون یه جور دیگه فکر میکنه، اونم یه حقوقی داره. ما باید تلاشمون این باشه، جهادمون این باشه، اندیشمون این باشه که عدالت را در جامعه مستقر کنیم. اما نباید شعارمون ضعف باشه، کمان که نباید شعار ما زشتی باشه، نباید شعار ما ظلم باشه، نباید شعار ما جهل باشه، نباید شعار ما کین باشه. اینها نشانگرهای عدمند. ضعف، جهل، ظلم، زشتی، کین و رکود نشانگرهای عدم هم. قدرت، علم، عدالت، زیبایی، لطف و خلاقیت نشانگرهای وجود هم. ما باید سعی کنیم جامعه بالنده داشته باشیم، قدرتمند، دانشمند، عادل، لطیف، خلاق و زیبا. زیبایی در همه چیز خوبه، حتی در لباس ظاهری. میاد یه جوری برخورد میکنه، رفتار میکنه که این رنگ بده، این رنگ مثلا چیزه، میگه این رنگ متین نیست. خب این رنگ شاده، بذار شاد باشه این جوون، بذار زرد بپوشه، بذار آبی بپوشه،
آستین کوتاه بپوشه،
ابن مثلا آقای دکتر آستین کوتاه بپوشه، چه اشکال داره واقعا؟ میگم
حالا بازی
ببین، عرض میکنم ما بعض وقتا دوچار اشتباه میشیم. تیپ مذهبیمون دوچار یه جور اشتباه میشه، تیپ به اصطلاح یکمی بیشتر در من معرض تمدن غربمون یه جور دیگه دوچار اشتباه میشه. اما شاخص، اون شاخصی که باید در نظر بگیریم صفات خداست.
درست.
چون انسان نهایتاً باید به خود آگاهی و خدا آگاهی برسد. ببخشید ساعتتون در بود.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بریم سراغ نقش آمریکایی‌ها بعد از کودتا و اینکه چقدر کمک کردن به تثبیت محمد رضا، و اینکه ما الان می‌بینیم این دخالت‌ها همچنان هم در امور ایران ادامه داره. یعنی الان تحریم‌هایی که ما شاهدش هستیم، بالاخره ما یه حافظه تاریخی داریم، میگیم 28 مرداد آمریکایی‌ها کودتا کردن اما ول نکردن ایرانو. یعنی این دشمنی و ادافت با مردم ایران همچنان تا الان ادامه داشته. یعنی همین الان ما درگیر یه سری مذاکرات هستیم که آقا این تحریم‌های که علیه ما گذاشتن رو برداریم. این نقش رو چطور می‌بینید؟
ببینید، واقعیت امر اینه که امریکایی‌ها، شاید بگم که از ایرانی‌ها وحشت دارن، بگیم که خب چه دلیلی وجود داره که از ایران وحشت داشته باشن یا مسائلی دیگه. ایران یک تجربه تاریخی بزرگی داره، از جمله کشورهای قدرتمند بوده، در زمان خودش امپراتوری داشته، به هر حال تنش‌های سرزمینی داشته، کشورگشایی داشته، جنگ کرده، سرزمین‌هاش افزایش داده، از دست داده. بنابراین یک کشوری هستش با این سابقه، و طبیعیه که این سابقه باعث خواهد شد که ایران همواره در معادلات بین‌المللی بخشی اجتناب ناپذیر از یک فرایند جهانی باشه، هرچند که این فرایند دارای فرازها و نشیبهایی هستش که به نظر من یکی از نشیبهایی که باعث شده که همچنان اون نقش ایران دوچار نمیگیم افول ولی تضعیف شده در نظم بین المللی از همین 28 کودتا شروع شده و به نوعی فرایندها و چالشهایی که در ایران شروع شده باعث شده که نقش ایران در نظام بین المللی تضعیف بشه یا به نوعی دچار مشکل بشه. این واقعیتی هستش که ما بایستی بپذیریم. میگن فراز و نشیب داشته و یک فرایند و طیفی هستش. ببینید نکته ای رو که من باز برمیگردم به این که حالا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن که حالا دموکراسی بالاخره جناب آقای دکتر ما وقتی یه مشت تخمه میخوریم توش چند تا تلخم هست، اینطوری نیستش که همه تخمه‌هایی که داریم میشکنیم همش تخمه‌های خوبی باشه و اینکه بخوایم بگیم که ما دموکراسی اعلا نداریم و اقتدارگرایی یا اون که خط میشه از لحاظ حالا شاید اینا ادبیات سیاسی باشن، ما دنبال واژه نیستیم، ما دموکراسی واقعی در جهان نداریم، اما طیفی از دموکراسی‌ها رو داریم که میتونیم بگیم که حرکت کردیم. جامعه ایران از این بود خدمت شما دارم عرض میکنم که در مسیر حرکت دموکراتیک خودش بعد از سالهای 28 و این کودتا دچار تکانهایی شد، دچار یک سری تزلزلهایی شد و این تزلزلها متاسفانه از درون جامعه برخاست و توسط استراتژی‌های بین‌المللی از جمله همین نقش ایالات متحده آمریکا هدایت شد. اگر ایران تحریم شد، اگر ایران به نوعی در معادلات مورد غضب قرار گرفت و فرایندهاش به نوعی هدایت شد که ما بخوایم بگیم که به دنبال تضعیف این ایران بودن، بخشش به همین برمیگرده، بخشش به همین برمیگرده که جامعه ایران اون حرکت ابتدایی و آغازین رو که برای از مشروطه شروع کرده بود تا به نوعی سرکشی بکنه، حرکت بکنه، به وجود بیاره رو در برخی از مقاطع تاریخی سرکوب شد و این سرکوب ها باعث شد که ما امروزه با ویژگی های فردی و اجتماعی که اصطلاحا هم بهش میگن ویژگی های انسان، در واقع ویژگی های ایرانی مواجه بشیم که به نوعی انگار ترس دارن از من نمیخوام این واژه رو بگم ولی خب ایرانی ها انگار از آزادی ترس دارن. ببین این تو بافت اجتماعی تجلی پیدا کرده. من
میتونم رد بکنم به دلایل مختلف.
حتما میتونید رد بکنید. میخوام بگم که ایرانی ها در فرایند به دنبال فره ایزدی هستن. حالا آقای دکتر بخشی رو اومد ایدولوژیک کرد. همین بحث ایدولوژیک بخشی از اون فرایندهای ما هستند
که ایرانی ها دنبال فره ایزدی هستن. این خود یک ایدولوژی است. بفهمید.
میخوام بگم که همین مسیر بازگشت به ایدولوژی و تچلی ایدولوژی بر امورات دیگری مثل علم، مثل منطق، مثل حرکت بخشی از استراتژی خود امریکایی‌ها بود، بخشی از استراتژی امریکایی‌ها بود. به قول آقای میشل فوکو میگفتش که زبان آنچرا نمیگوید که میگوید، یعنی روبناها و اتفاقاتی که ما میبینیم ظاهر قضیه هستن، اینها اهدافی رو دارن پیگیری میکنن که عمدتا پیچیده و مبتنی بر فریب هستن. امریکایی ها بیش از هر کشور دیگری به دنبال این هستن که ایران ایدولوژیک بشه، چون ایران در قالب ایدولوژیک و بازگشت به فاندامنتال آسیب های جدی رو تجربه کرده و همین آسیب ها باعث شده که از تعالی و تجلیش باز بداره. همین تحریم ها بخشش به همین در واقع بحث های بنیادگرایی برمیگرده، همین چالش های منطقه ای، همین اینکه ایران نمیتواند به اتحادهای پایدار دست پیدا بکند، چرا در ایدولوژی و برخورد های ایدولوژیک استفاده میکنن. امریکا از این نقطه ضعف دارن استفاده میکنن، در حالی که ما همچنان در اون توپ، در اون قاعده و اون میدان حرکت میکنیم، در حالی که تجربه هامون رو به خصوص در 28 مرداد همین ایدولوژی و شکاف ملی و مذهبی بود که باعث شد که کودتای 28 مرداد به معنای واقعی شکل بگیره.
درسته، ممنونم. حالا نکته دیگه دکتر.
والا نکته که زیاده دوست عزیزمون، همه اصطلاحاتی که رادیوهای بیگانه مطرح میکنند و رسانه‌های خارجی بیوار میکنند همه رو تکرار میکنند. مثلا ایدئولوژی، اگه منظورتون از ایدئولوژی اسلامه، خب ما بر اساس یک منطق علمی و فلسفی و درک بالا به اسلام رسیدیم. عرضم به حضور شما اینطور نیست که حالا چون بی بی سی میگه ایدئولوژی بده منم بگم ایدئولوژی بده.
حتی ما از بی بی سی صحبت نمی کنیم.
نه منم از بی بی سی صحبت نمی کنم، ولی گفت تو مو ببینی و من پیچش مو. همین ملی‌گرایی که میگن این چیه؟ داستان نیشن استیت چیه؟ خودش این اگه بخوایم وارد بحثش بشیم،
حالا فعلی نکته که
قرارداد وستفالی چی بود؟
بله.
چطور شد که غرب تصمیم گرفت ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی رو تجزیه کنه؟ اینا بحثای دامنگستریه. حالا اینا همش نکته مهمیه. ما وقتی یه وارد این بحثا میشیم خودمون باید پیش از آن مطالعات دقیقی کرده باشیم. الان شما میگید ملی گرایی، خب ببینم شما ساسانیان رو جزء تاریخ خودتون میدونید یا نه؟ آقای دکتر بفرمایید.
ما فقط یک دقیقه بیشتر وقت داریم.
یعنی بس اون یه دقیقه اون برنامه است. بذار من اینو بگم. قطعا ایشون میگن ساسانیان جزء تاریخ ماست. پایتختش کجاست؟ تیسفون. تیسفون کجاست؟ مدائن. مدائن کجاست؟ 30 کیلومتر بغداد. این مرزهایی که ساکس و پیکو آفریده اند نباید ما را فریب دهد و هویت اصلی خودمان را که در تاریخ و درست گفتید طبق یک فرایندی شکل گرفته فراموش کنیم. حالا وقت نیست، خیلی از این جوان عزیز فکور من از دیدنشون خوشبخت شدم. این برنامه اگر این نتیجه رو داشت که این جوان رو زیارت کنم برای من کافی است.
ممنونم.
ولی در اینجا ما به بحث عمیقی نتونستیم بپردازیم.
که من فقط این نکته بگم، حالا در بعد از 28 مرداد 1332 ما شاهد دخالت گسترده آمریکا در امور ایران هستیم و بعد اون حمایت از یک رژیم دیکتاتوری که بعد هم منجر به انقلاب شد. اما آمریکایی‌ها نشون دادن که بعد از انقلاب هم خیلی حامی ما نیستن. یعنی اتفاقاتی که در اوایل انقلاب افتاد که منجر به تسخیر سفارت آمریکا شد و بعد حمایتشون از صدام حسین در جنگ تحمیلی و بعد تحریم‌هایی که یعنی ما یه بحث میگیم آمریکا ستیزی، میگن که آقا ایران رو متهم میکنن به آمریکا ستیزی، اما از این ور نمیبینن که آقا خب ایران ستیزی رو اونها هم شروع کردن. در زمان آقای بیل کلینتون خب تحریم های داماتو رو وضع کردن، زمانی بود که دولت وقت به دنبال روابط اقتصادی بود با آمریکا. ما بعد دیدیم که در بحث بحران های افغانستان و عراق خب ایران کمک کرد به منطقه، اما آمریکایی ها جواب ایران رو گفتن که در محور شرارت. یا بعد در مسئله برجام دیدیم، یا در مسئله تحریم ها دیدیم. همه اینا نشون میده که آمریکایی ها به دنبال این هستن که ایران یک ثبات نگیره، یعنی به یک سمت یک ثبات و آرامش نره. از این میترسن. برای همین من یه خورده با اون صحبت شما که از آزادی ما میترسیم مخالفم، خیلی نمیتونیم بگیم که ایرانی‌ها از آزادی میترسن. یعنی میتونیم فکتایی بیاریم که بگیم نه اصلا اینجوری نیستش. اتفاقا آمریکایی‌ها با حالا با سیاست‌هاشون، با افراد نفوذی که دارن، توی تصمیم‌گیری‌هایی که ما بعضن می‌بینیم در دولت‌های مختلفم بوده، خیلی صریح بگم که آقا تصمیماتی که گرفته میشه و منجر به یک اتفاق دردناک در داخل ایران میشه و شاید بگیم مملکت رو به هم می‌ریزه، اینا نمی‌تونیم بگیم که آمریکایی‌ها و عوامل نفوذیشون دست نداشتن، چون استراتژی عدم ثبات ایرانه تو مذاکرات می‌بینی استراتژی عدم قطعیت رو می‌برن جلو. برای همین از سال 1332 تا الان این چیزی که ما به عنوان ایرانی‌ها داریم می‌بینیم، آمریکایی‌ها روی خوشی به ما نشون ندادن. درسته ما یک سری اشکالات در داخل خودمون بوده، اما از این اشکالات اونها به نحو احسن برای به هم زدن ایران تونستن استفاده کنن. خیلی متشکرم خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ساعت 18:45 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو افتاق میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی
میشنمی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
وظیفه مون امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه مون امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
خب دوستان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، وقت بخیر و خدا قوت میگیم خدمت شما بزرگواران از کار روزانه. امیدواریم که روزی سرشار از خیر و برکت داشته باشید. در ادامه برنامه ها به اطلاع شما برسونیم که ساعت 19 برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی تقدیم میشه، بعد از اون گفتگوی فرهنگی و گفتگوی علمی هم ساعت 21.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
از شما دعوت میکنیم شنونده که در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد، اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
30,000 10,035.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30,015,015 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35.
دوستان، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید. این برنامه رو با هم میشنویم.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.